أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله هدي لصحة مقدسة مولانا آقای امام زمان عليه السلام أمير المؤمنين أرواحنا له الفداء از طرف مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها ان شاء الله بپذیرن این ساعت رو خرج ظهور مولا میکنن صلوات بفرست جزء سور سوره نجم جزء سور عزائم هست یعنی چی؟ یعنی سجده واجب داره و سوره که سجده واجب داشته باشه اون احکام شرعی که داره رو حتما خودتون بلد هستید. فقط سوال شده بود برای خانم ها که شنیدنش هم مشکل داره. نه، شنیدنش مشکل نداره، شما خودتون نخونید عربیاشو نخونید با خودتون، شنیدنش مشکل نداره. اگه آیه سجده رو بخونیم بله، ولی معمولا نمیخونیم، ترجمهشو میگیم. نه مشکل نداره شنیدنش. نه اشتباه میکنن، اشتباه میکنن. حداقل نظر مقام معظم رهبری و آقای مکارم شیرازی رو من میدونم این هست که فقط آیه مشکل داره، خوندنش تازه، نه شنیدن که هیچی اصلا مشکل نداره. تازه این دو نفر نظرشون این هست که خوندنش هم فقط آیه سجدهش مشکل داره، نه بقیه سوره. حالا بقیه علما باز نظراتشون ممکنه متفاوت بشه، کل سوره رو حرام بدونن، مثلا حضرت امام اینطوری بوده فتواشون. حالا کسی این مقلد امام خمینی هست دیگه، اون بعد به اون فتوا عمل کن. حالا این دیگه خودتون میدونید با مرجع تقلیلتون، ولی مشکل شنیدن نداره. اینو خواستم بگم که با خیال راحت گوش بدید. سوره نجم جزء سور فوق العاده مهم هست، گوش میدید خوب. یکی از دردهای بزرگ رو حل کرده. ما سوره نجم رو خوب بفهمیم، خیلی مسائلی که توی قرآن به عنوان شرک مطرح میشه رو خوب متوجه میشیم که کجا انسان دچار شرک شده، چون همه ادعای توحید دارن. نمیدونم چرا سکوت نمیاد تو جلسه، تمرکز ندارید.
سلام علیکم.
اون شرکی که توی قرآن درد بوده، فضای سخن بوده، خدا این همه سوره براش نازل کرده که انسانها رو از شرک جدا کنه، به توحید برسونه. اون شرک چی بوده؟ اون شرک رو خیلی مفصل و خوب و دقیق سوره نجم بیان میکنه. بقیه سوره ها به این دقیقی بیان نکردن. یعنی این سوره نجم فهمش مبناست، پس خیلی باید خوب فهمیده بشه. و توصیفاتی در این سوره اومده نسبت به مقام پیامبر صلوات الله علیه و آله
و سلام محمد و آل محمد بچه فرج
که بی نظیر هست در قرآن. یعنی شما جای دیگه این توصیفات رو، اون درجه قرب آقا رو نشون میده با خدا، این توصیفات رو جای دیگه نمیبینید. بی نظیر از نظر این توصیف و فوق العاده زیباست، خیلی قشنگه سوره نجم. امیدواریم که همونطور که نجمهای آسمانی آسمان رو روشن میکنن، دلهای ما رو روشن بکنه انشاءالله. سیاق اول آیه یکم تا سیوم هست، حرف اصلی سوره است. امیدواریم که امروز بتونیم در محضر نورش قرار بگیریم، دلهامون رو تقدیم میکنیم به محضرش همین الان. خود سوره هدایت دلهامون را در دست بگیره و به بهترین نحو ممکن ما رو شبیه اماممون بکنه و آماده برای یاری اماممون انشاءالله. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا. قسم به نجم، نجم توی سوره طارق یادتونه چجور ترجمه کردیم؟ ما تو فارسی میگیم ستاره، ولی چون کم میاریم تو فارسی میگیم ستاره. کل اجرام نورانی آسمانی رو نجم دربر میگیره. حالا میخواد ستاره باشه میخواد نباشه. من اون شب داشتم آسمون رو نگاه میکردم، اینجا خوب آسمون دیده میشه.
آره،
آره. آسمونش رو کاش میشد ببریم با خودم، چون وقتی شما تو شهر پایین قرار میگیرین نور زیاده، خیلی خوب دیده نمیشه، ولی یه مقدار از اون سطح نور چراغ ها و لامپ ها بالاتر بیاد، آدم آسمان خیلی قشنگ تر دیده میشه. داشتم نگاه میکردم ستاره ها رو و منتظر بودم که اون فرایند تبدیل شب به روز اتفاق بیفته، ازش لذت ببرم. یه از این نجم های شهاب سنگی دیدم، خیلی قشنگ بود. دم سحر بود دیگه، دم نزدیک اذان بود، خیلی زیبا بود. یعنی من تا حالا ندیده بودم، همیشه دوست داشتم ببینم، ولی اون شب حالا روزیم شد خیلی ذوق کردم سرش. حالا الان انگار چجور شده، توفیق سلب شده از همون، این آسمون کثیفه چجوریه که دیده نمیشه خوب اینا، بالاخره زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناسه. اما کلن اجرام نورانی آسمانی رو میگن نجم توی فرهنگ قرآن. و اون نجم ادا هوا، هنگامی که میفته پایین. ببینید هوا یه موقع توی معنویات استفاده میشه، یه موقع توی چی استفاده میشه؟ توی مادیات. الان اینجا نجم یه چیز مادیه، پس وقتی تو ماده استفاده میشه به معنای پایین افتادن هست. من اینجا بنویسم یه موقع بالاتر لازم دارم تخته رو. اگه مادی باشه که اینجا تو سوره نجم مادیه به معنای پایین افتادنه، اگه معنوی باشه که مثلا شما میگید هوای نفس، درسته؟ هوای نفس یعنی چی؟ یعنی نفس تمایل به پستی پیدا میکنه، تمایل به پایینی پیدا میکنه، میفته پایین. اون نفس با کرامت انسان تمایل به پستی پیدا میکنه. پس وقتی که تو امور معنوی استفاده میشه به معنای تمایل به پستی هست. این تفاوتش رو بدونین. پس اگر اینجا میفرماد که قسم به اون جرم نورانی آسمانی هنگامی که پایین میفته، چیو میخواد بگه؟ معلوم میشه که یه صحنه از قیامت رو داره توصیف میکنه، چون همینطوری که الان ستاره سر جاشون هستن که ما هرچی نگاه میکنیم سر جاشونن، و اینها رو خدا علامت ها و زینت های آسمان قرار داده، حتی انقدر ثابتن بعضیاشون و سیستم دارن، نظم دارن، اینا اصلا تغییر نمیکنه که بخواد عوض بیاد. خودش یه علاماتی هست و به نجمه هم یهتدون، یعنی یه علامتهای آسمانی هست خدا قرار داده بشر از اینا استفاده بکنه. خب الان شما نمیبینید افتاده باشن پایین، پس معلوم میشه که افتادن پایین این نجمها چیه؟ یه نشانه است، یه اتفاق بزرگه که تا حالا رخ نداده. خب هنگامی که نجم ها بیفتن منظور چیه؟ قیامت هست. معلوم میشه تو سوره هایی که قسم به قیامت خدا میخوره شروع میکنه سوره رو، بدونید مخاطب مکذب قیامته، وگرنه کسی که قیامت رو باور داره لازم نیست شما قسم بخورید که قسم به اون زمانی که قیامت برپا میشه، چون خودش قبول داره منتظره که هدایت برسه. نه، جایی که تکذیب هست شما دارید قسم میخورید. چرا؟ چون تاکید کنید رو مطلب. ببین باور کن، قسم به اون روزی که نجم پایین میفته که چی؟ جواب قسم چی هست؟ ما ظل صاحبکم و ما غوا. فضای سخن رو میخواییم کشف بکنیم با توجه به این آیه. میفرماد که قسم به همون قیامتی که شماها قبول ندارید، گمراه نشد مصاحب شما، اون همنشین شما، و منحرف نشد و ما غوا. خب اینجا فضای سخن چی میشه؟ فضای سخن درده ها. ببینید جمله باید منفی باشه تو فضای سخن. هنوز بعضی از عزیزان متوجه نشدن تو امتحانا غلط می نویسن. اون حالت نامطلوب خارج از سوره میشه فضای سخن، که سوره اومده اون فضا رو از بین ببره، تبدیل به مطلوب بکنه. پس سوره مثبته، فضای سخن چیه؟ منفیه. خب اینجا الان میفرماد که اون همنشین شما که منظور پیامبر خداست، ایشون گمراه نیست و منحرف هم نیست. خب معلوم میشه که فضا چیه؟ تهمته به پیامبر خداست نسبت به گمراهی و انحراف. یعنی دارن پیامبر خدا رو متهم به چی میکنن؟ هم گمراهه هم منحرفه. اینجا لازمه سوره نازل بشه، قسم بخوره به همون قیامت که اینا قبول ندارن، معلوم میشه به خاطر چی دارن رسول رو تهمت انحراف و گمراهی میزنن، چون نمیخوان قیامت رو قبول کنن. پس معلوم میشه پیامبر اومده داره میگه قیامت هست، این نمیخواد قیامت رو قبول کنه، چون وقت بعد از دنیاش بگذره میاد رسول رو مورد تهمت قرار میده. وقتی رسول از رسالت بیفته با چی؟ با تهمت انحراف. چون کسی که رسوله وصل وحیه، حرفی که میزنه حرف کیه؟ حرف خداست. وقتی بیان بتونن با این شگرد که مطمئن باشید آلمان هست، یعنی میدونن رسوله، میدونن قیامت هست، فقط به خاطر دنیا گراییشونه که دارن انکار میکنن، ابزار درست میکنن. انهو فکره و قدر، رفته اونجا تو اتاق فکر جلسه گرفته، نقشه کشیده چجوری بزنیم که بیخاصیت بشه حرفش. این بهترین راه چی هست؟ بیایم بگیم منحرفه، مردم میترسن منحرف بشن نمیرن دنبالش. خب اینجا سوره نازل میشه، از پیامبر خدا دفاع میکنه، قسم به اون نجم هنگامی که بیفته پایین که دیگه این نظام عالم برشیده بشه، همنشین شما گمراه و منحرف نیست. و ما ینطق عن الهوا، حالا که گمراه و منحرف نیست پس نطق نمیکنه از روی هوا. اینجا هوا هوای چیه؟ معنویه. یعنی با اون تمایل به پستی صحبت نمی کنه، از روی تمایل به پستی، از روی هوای نفس صحبت نمی کنه. چیه اون نطقش؟ ان هوه. هوه به چی برمیگرده؟ به نطق. یعنی صحبت رسول نیست مگر وحیون یوها، وحیی که به او وحی می شود. و وحی و مفهوم وحی همه مردم می دونن. چرا؟ چون آخرین پیامبره و تمام مردم باورتون میشه که خودشونو توحیدی و الهی میدونن، حتی مشرکین ادعاشون این بود ما پیرو ابراهیم هستیم. جالب، ابراهیم بود چکن. ببینید چقدر انسان میتونه ارزش و بی ارزشی رو جابجا کنه. ابراهیم بود چکن که به خاطر شکستن بت‌ها با منجنیق تو آتش پرت کردن، امام افرادی هست که کعبه خدا رو بتخونه کردن. اون وقت رسول اومده که توحید رو برگردونه به آیین ابراهیمی، اون دین استحاله شده یه تحریف شده یه به ظاهر ابراهیمی رو که فقط یه اسمی از ابراهیم روش مونده رو تبدیل به توحید بکنه. اومدن گفتن که نه، این دروغ میگه، این منحرفه، این از روی هوای نفس داره صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی ریاست طلبه، میخواد رئیس ما بشه، میخواد دنیا رو دست بگیره. چون تا اون موقع دنیا دست کی بود؟ دست اینا بود. مردم نذوراتشون رو به کی میدادن؟ مردم پیروی از کی میکردن؟ از همینا. کلید داره کعبه کیا بودن؟ همینا بودن، همین مشرکین بت پرست. حالا رسول اومده میگه بعد تابع من باشه تا به خدا برسید. اطیع الله و اطیع الرسول، زورشون اومده دیگه. چون زورشون اومده بعد میدونن هم داره راست میگه، چون نمیتونن بکشنش، خیلی زحمت کشتن بتونن بکشن، ولی چون خدا نخواست که بتونن نتونستن. تنها راه براشون چی باقی میمونه؟ اینکه محتوا رو بزنن. خودشو نمیتونن بزنن، چیو میزنن؟ محتوا رو میزنن. محتوا رو چطوری میتونن بزنن بی خاصیت بشه؟ باید یه کاری کنن دیگه وحی نباشه. تهمت انحراف و گمراهی که حالا سوره های دیگه شنیدید دیگه، جنزدگی، کهانت، شعر. اینجا خدا با سوره نجم دفاع میکنه از وحی بودن نطق پیامبرش. این پیامبر از روی هوای نفس صحبت نمیکنه، تمام نطقش نیست مگر آنچه که به او وحی میشه. این خیلی جمله جالبی هست. ببینید در کنار قرآن ما امام داریم، خب این رسول همون امامه دیگه. این رسولی که امامه، حرفش مثل قرآن برای ما حجت هست، نطقش. می فرماد که نطق این پیامبر نیست مگر وحی. خب پیامبر خدا فقط که قرآن نمی خوندن که حرفای دیگه هم داشتن، اونم وحیه. زیارت جامعه خوندین؟ خدا رو شکر. اونجا فرمودن که وقتی سلام میدید به اهل بیت نبوت، اونجا چی میگی؟ و معدن الرسال و موضع و موضع الرساله و معدن الوحی و مهبط الوحی و مختلف الملائکه. یعنی چی؟ یعنی اصلا شما افرادی هستید که محل حبوط ملائکه هستید و محل چی؟ دریافت وحی هستید. حالا متاسفانه بعضی از افرادی که مثلا سطحی، فهمشون سطحی از دین، برگشتن گفتن که نه، به امام وحی نمیشه. تفاوت امام با پیامبر این هست که به پیامبر وحی میشه، به امام وحی نمیشه. ببخشید، پس اگه وحی نمیشه چجوری داره امامت میکنه؟ چجوری معصومه؟ شما تو قرآن دارید میبینید که قبل از این که فضا ایجاد بشه، فضای عدم اسمت، حالا چه اشتباه چه گناه، برای پیامبر خدا ایجاد بشه، خدا جلوشو میگیره. فلا تو تل مکذبین درمان نیست، پیشگیریه. اگه پیامبر خدا اطاعت کرده بود از مکذبین که دیگه معصوم نبود. سر بزنگا هنوز اتفاق نیفتاده، خدا جلوی اشتباه امامش رو میگیره که معصوم هست. وگرنه به ذات که پیامبر خدا معصوم نیست، اون وقت نمیتونست الگو باشه. پس هرچه که میگه چیه؟ وحیه. به خاطر همین حرفش حجته، به خاطر همینه که اطاعت محض از تو خواسته، چون از خودش حرفی نمیزنه، از هوای نفسش پیروی نمیکنه که تو اینجا بخوای بترسی، نکنه من برم دنبال این از رو هوای نفس بخواد این حرفو بزنه منو گمراه بکنه. همه اینها رو از ریشه خدا حل کرده با سیستم نبوت خودش، با سیستم این نزول وحی خودش. اون وقت اینا چون اینو میدونن، میان دقیقاً چیو میزنن؟ وحیانی بودن صحبت پیامبر رو. میگن از خودش در میاره، میخواد رئیس بشه، داره این حرفا رو میزنه. وحی بودنش زیر سوال بره، از خاصیت میفته. درسته؟ پس سوره نجم خیلی مهم شد. اصلا امام به واسطه وحی امامه، منتها رسالت نبوت تموم شده، دین کامل شده. نیاز نیست که قرآن جدید نازل بشه، همون قرآن باید به واسطه اتصال امام به خدا در عالم جریان پیدا بکنه. خب این نیاز داره که هر لحظه وحی بشه به امام. جالبه، ما نشناختیم واقعا امام رو. ما مشکلمون اینه که امام نشناختیم، اینجور چیزا رو باورمون نمیشه. وگرنه امام که هیچی، افراد یاران خاص امام، اونها هم الکی حرف نمیزنن، چه برسه به امام. اصلا شما میتونید یه لحظه تصور کنید که امام بدون اینکه اتصال به خدا داشته باشه حرفی از کلام از زبانش در بیاد؟ ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا. یادش داده شدید القوا، یعنی اون نطقی که داره انجام میده چیه؟ کی یادش داده شدید القوا؟ یادش داده دیشب جوشن کبیر خوندی؟ الان ذهنت آماده است، میدونی شدید القوا کی هست؟ کی هست؟ خداست. بعضی ها اینجا اومدن گفتن که حضرت جبرئیل علیه السلام هست، ولی به سه تا دلیل اینجا ما رد میکنیم این نظر رو. چرا حضرت جبرئیل نیست، خود خداست؟ اولا اینکه شدید القوا صفت خود خداست، نه حضرت جبرئیل. اونجا تو سوره تکویر که خدا فرمود که انه لقول رسول کریم ذی قوه عند العرش مکین، که حضرت جبرئیل اونجا منظور هست، اونجا خدا حضرت جبرئیل رو ذی قوه معرفی میکنه، نه شدید القوا. شدید القوا یه نفر بیشتر نیست، کیه؟ اونه خداست. پس شدید القوا صفت حضرت جبرئیل نمیتونه باشه. حضرت جبرئیل چی هستن؟ ذی قوه، یعنی قوتشون از کی گرفتن؟ از خدا گرفتن. این یه دلیل. یه دلیل این هم که تو دعای ندبه هم میخونم میگه و ارهی سیده و یا شدید القوا، اونجا خدا رو داریم میگیم شدید القوا دیگه. پس دلیل روایی داریم، دلیل نقلی داریم که شدید القوا خداست. دلیل دوم چی هست؟ ببینید شأن جبرئیل علیه السلام شأن تعلیم نیست، شأن ابلاغه. معلم کیه؟ خداست. و مطمئن باشید مقام حضرت رسول صلوات الله علیه و آله از حضرت جبرئیل علیه السلام بالاتر هست. کسی که مقامش بالاتر باشه نمیتونه تحت تعلیم شخصی باشه که پایین تر از او هست. پس علمه او اینجا معنا پیدا نمیکنه در مورد حضرت جبرئیل. دلیل سوم چی هست؟ دلیل سوم با توجه به آیات ابتدای سوره الرحمن، اونجا خدا خودش رو توصیف کرده به کسی که الرحمن علم القرآن. و سوره علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان. خب وقتی همه اینها خداست، اینجا چجوری بعضی از مفسرین گفتن حضرت جبرئیل؟ بل اصلا وقتی شما حضرت جبرئیل بگیرید اینو با بقیه آیات جور در نمیان، چون از اینجا به بعد آیات خدا میخواد معراج رسول صلوات الله علیه و آله رو برای ما تصویر سازی بکنه که تو چه فرایندی وحی به رسول نازل میشه و میزان قرب رسول تو لحظه دریافت وحی رو با خود خدا میخواد این آیات تصویر سازی بکنه. خب پس اینجا دیگه نباید حضرت جبرئیل علیه السلام مطرح بشن، چون اصلا موضوع بحث نیستن ایشون. میفرماد که علمه شدید القوا، خدا یادش داد. این حرفایی که داره رسول میزنه کی یادش داده؟ وحی هست که بهش وحی شده. کی یادش داده؟ خدا یادش داده. چه جوری؟ تفصیل رابطه وحیانی پیامبر با خدا رو خدا میخواد توضیح بده. ذو مرتن فاستوا، او بعد از یه حرکت بزرگ استیلا یافت، استقرار یافت، در حالی که توی بلندترین افق عالم بود و هو بالافق الاعلا. گفتن مراد از مره تو این آیات حرکت رسول خدا صلوات الله علیه و آله هست. افق اعلا کجاست؟ محل استقرار رسول بعد از این حرکت، یعنی رسول خدا رفت بالا تا جایی که رسید به افق اعلا. چی؟ مره. خود حرکت پیامبر هست که حرکت کردن به سمت عرش و رسیدن به جایی که چی بود؟ افق اعلا خدا اسمشو گذاشته. اعلا اسم تفضیله، یعنی بالاتر از اون دیگه نمیتونستن برن، یعنی یک انسان دیگه نمیتونه از اون بالاتر بره. گفتن اونقدر این مکان نزدیک خداست که تنها تفاوتی که بین کسی که بتونه تو اون مرحله برسه با خدا فقط در خدا بودن و مخلوق بودن. اینقدر این مکان بالاست، یعنی کسی خدا نمیتونه بشه غیر خدا، ولی اونقدر میتونه نزدیک بشه به خدا که تفاوتشون فقط چی باشه؟ تو خالق و مخلوق بودن. چقدر زیباست این مفهوم، چقدر انسان این پتانسیل درش قرار داده شده که بتونه با خدا یکی بشه. خیلی قشنگه این مفهوم. بذارید بگم بهتون که یکی از جلوه های آقای امام زمان علیه السلام تو اون افق اعلی در حال ذکر خداست همیشه. اینجوریه که امام لحظه ای از یاد خدا غافل نیست، یعنی یه جلوه امام همیشه توی همون محل در حال ذکر خداست. ذو مرتن فستوا و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا. سپس اون حضرت نزدیک شد، در نزدیکترین فاصله اون آویخته رو گرفت. فتدلا یعنی قبول دلو کرد. دلو چیزی هست که پایین میندازن، آره، میخوان آب بکشن از چا. اون آویخته رو گرفت، یعنی یه چیزی خدا آویخت، پیامبر خدا چیکار کرد؟ گرفت. فتدلا یعنی قبول دلو کرد. اون آویخته رو گرفت. تدلا در مقابل ادلاء هست. ادلاء یعنی آویختن که خدا انجام داد. تدلا رو کی انجام داد؟ رسول خدا که گرفت اون آویخته رو. اونقدر نزدیک بود این نهایت قرب رسول با خدا که فکان قاب قوسین او ادنا، دستا رو که برد بالا دلو رو بگیره، اون آویخته رو بگیره، به اندازه دو تا قوس فقط بین رسول با خدا فاصله بود. تمام اینهایی که داره توصیف میکنه معنویه، کسی نگاه جسمانی نداشته باشه. نهایت قرب یک انسان داره با این توصیف بیان میشه. ببین فاصله رو من میخوام بهت بگم مثل چی؟ مثل این که یکی دستاشو بیاره بالا آویخته رو بگیره، دو تا قوس ایجاد میشه با این دست دیگه. فکان قاب قوسین او ادنا. حتی بهتون بگم، ببینید اینو فقط من دارم مثال میزنم ذهناتون بخواد نزدیکی رو بفهمه، وگرنه از اون نزدیکتر بود. حتی به اندازه دو تا دست که خواست دلو بگیره، به اون اندازه هم دیگه فاصله بین رسول و خدا نبود. اینقدر این رسول جایگاه داره، اینقدر بزرگه، اینقدر با خدا یکیه. ببین چه امامی داری، قدرشو بدون. فاوحا الی عبده ما اوحا. اونجا که رسید رسول، پس وحی کرد به بنده خودش. چرا بنده رو آورد اینجا؟ یه موقع کسی فکر نکنه که شأن خدایی پیدا کرد رسول، یعنی هر چقدر هم انسان با خدا یکی بشه شأن خدایی پیدا نمیکنه. برعکس دینهای دیگه که توهمشون چی هست؟ انسان میتونه شأن خدایی داشته باشه. چقدر تو فیلم یوسف پیامبر هی اینو میگفتن، کسایی که اون فرعون مصر رو میپرستیدن، گفتن که ما شأن خدایی، خدایگان برفرض فلانی، آره خدایگان یعنی شأن خدایی داره، شبیه خداست. ولی خدا میخواد این عبدهی رو که میاره اینجا، میگه درسته که با من یکی شد، درسته که با هم یکی هستیم، ولی باز شأن خدایی کسی نمیتونه پیدا بکنه. پس من اونجا بود که وحی کردم به بنده خودم، البته ضمایر غایب اومده. پس وحی کرد خدا به بندش آنچه را که وحی کرد. یعنی الان هر چی شما میشنوید از زبان این پیامبر تو این فرایند بهش رسیده. بله بله، وگرنه نمیتونستن جانشین باشن. جانشین رسول باید چی باشه؟ خصوصیات رسول رو داشته باشه تا بتونه جانشین رسول باشه. ببینید چه شرک بزرگی اینجا اتفاق افتاد. افرادی رو جانشین رسول گذاشتن که نه تنها شبیه رسول نبودن، هیچ نقطه مخالف صفات رسول بودن. باید میمدن جلوی یکی از اینا رو که اسمشو نمیارم، خدا زیادش کنه هر جا هست، باید جلوشو میگرفتن مردم رو نزنه. شلاقش همیشه باهاش بود. اینا روایت های خودشونه، خودشون هم قبول دارن. خب اینو شما مقایسه کنید با رحمت للعالمین. یک بار با تندی با کسی صحبت نکرد. الان هم همینطوره ها. الان ما اگه باش ارتباط داشته باشیم میدونیم که همینطوره. اون وقت سوره عبس و چسبونن به یه همچین رسولی عبس و تولا رو پناه بر خدا. خدا شکرت ما آمدیم تدبر اینا رو فهمیدیم، بگه نه هرچی شن نزول به ما گفتودن همینا بود. کسی اون مدل قرآن بفهمه سوره نجم رو نمیفهمه. یعنی شما فقط بشینید امشب رو این آیه ها فکر کنید، ببینید میزان قرب رسول به خدا چقدر. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ اَوْ اَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. حالا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا. اون چیزی که رسول دید، فکر نکنید که علم حصولی بوده. یعنی اونجا یه کتابی خدا باز کرد بهش درس داد برو اینا رو مردم بگو، نه، قلبش دید، با قلب دید. به خاطر همین ما کذب الفؤاد و ما رعا، دلان چرا که دید دروغ نگفت. شما علم شهودی رو نمیتونی متهم به دروغ بکنی. این اتفاقی که افتاده برای این افرادی که تو برنامه زندگی پس از زندگی میان صحبت میکنن، علم شهودیه، شهود کردن. الان همشون دیدید گفتن که ما اصلا لازم نداد کسی به اون بگه تو این کار کردی تو این کار نکردی. تو یک لحظه همه رو دیدیم و حس کردیم، چی؟ اثراتش هم حس کردیم، یعنی عوارض اون اعمال رو هم چه خوب چه بد حس کردیم. با قلب درک میکنه، لازم نیست کسی بیاد صحبت کنه باهاش فیزیکی یه چیزایی رد و بدل بشه تا بفهمه، نه، قلب درک. اینو شهود میگن. پس اون چیزی که خدا وحی کرده به رسول شهودیه نه حصولی، که بخواد توش انحراف ایجاد بشه یا گمراهی ایجاد بشه یا تو بتونی متهم به شعر و کهانتش بکنی. ما کذب الفؤاد ما رعا، با قلب دید. و اون چرا که دل ببینه کسی نمیتونه متهم به دروغ بکنه. مثل این میمونه که کسی رو امام شفا بده، داشته میمرده بلند شده نشسته، بعد بهش بگن که توهم زدی، دروغه. خب دیگه تو اگه کور نباشی میبینی که دروغ نیست. انسان عادت کرده خودشو بزنه به کوری و نفهمی، چون نمیخواد حقایق رو بفهمه. حقایق رو بفهمه زندگی دنیایش خراب میشه. آشکارترین چیزها رو انکار میکنه. با دلش دیده. چی رو داری متهم به دروغ میکنی؟ ما کذب الفؤاد ما رعا. حالا از اینجا به بعد خدا میخواد چیکار کنه؟ دیگه وارد مقابله بشه با این جریان فضای سخنی که ایجاد کردن، این تهمتهایی که دارن به رسولش میزنن. این گام اول رو برداشت خدا. گام اول چی بود؟ بینش داد به این انسان که تو اصلا کجای کار هستی؟ رسول من توی همچین مقامی با من در ارتباطه. با دلش داره کشف میکنه، شهود میکنه همه این حرف ها رو. حالا افتمارونه علی ما یرا، پس آیا با او مراء میکنید بر سر آنچه که میبیند؟ بعضی از علمایی که چشم برزخی داشتن مردم خیلی اینا رو قبول داشتن، یه دم میترسیدن برن پیش اینا چون میگفتن ما بریم باطنمون رو میبینه خجالت کشیم. یعنی اونجا دیگه جای مراء نیست، مراء جدال باطله، گفتیم قبلا که یعنی یه توهم باطلی داره اون مخاطب، بعد میخواد اون توهم باطل خودش رو به زور غالب بکنه، تو رو مجبور کنه که اون توهم باطل رو قبول بکنی، و تا مجبورت نکنه قبول کنی کوتا نمیاد. این جدال باطل دیگه. جدال احسن چیه؟ تو قرآن خدا فرموده و جادل هم بلتی هی احسن. جدال احسن یعنی حرف حق رو بزن ولش کن، خواست قبول کنه خواست قبول نکنه. حالا اینجا معلوم میشه که اینا جدال احسن نمی کنن، مراء می کنن، جدال باطله. یعنی ما به تو میگیم تو منحرفی، تو جن زده ای، باید ساکت بشی، باید دست از رسالتت برداری، تو هم باید قبول کنی وگرنه می کشیمت، میشه مراء. حالا خدا میگه که درباره چیزی که میبینه دارید با اون مراء می کنید. الان روز هست یا نه؟ خب داری میبینی یا نه؟ یکی بیاد بگه نه الان شبه، تو هم باید قبول کنی که شبه. این ببینید به این درجه از بطلان این مراء داره اتفاق میفته. بابا داری میبینی که روزه، دو چیزی که داره میبینه داری باش مراء میکنی؟ بحث شهوده. ببینید تو علم حصولی شک هست، نمیدونم چرا خدا این رو روزیمون کرده امروز. هرچی تلاش میکنم وارد این مسائل نشیم که بعضی از عزیزان اذیت نشن، باز نمیشه. تو علم حصولی شک هست، یعنی شما هر چقدر اون علمی که داری از طریق کتاب ها به دست آورده باشی، از طریق کلاس ها کتاب خونده باشی، امتحانشو داده باشی، درسشو خونده باشی، به دست آورده باشی، باز نمیتونی روش قسم بخوری. چرا؟ چون حصولیه، چون شهودی نیست. اما اون چیزی رو که شهود کردی کسی نمیتونه ازت بگیره. یعنی علم یقینی چیه؟ علم حضوریه. اگر ما میخوایم به خدا برسیم باید علم حصولی که داریم به دست میاریم سر کلاس تبدیل به شهود بشه. شما تو زیارت جامعه کبیره بعد از اینکه سلام میدی به امام و اظهار سر میکنی خدمت امام، بعد شهادت میدی به توحید و رسالت نبی و امامت اماما. اشهد ان لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی من شهود کردم که خدایی جز تو نیست، کسی نمیتونه اینو از من بگیره. من شهود کردم که رسول تو نبی منه، کسی نمیتونه بگیره از من. یقین دارم همه عالم جمع بشن، شیاطین عالم همه دنیا کافر بشن بهش، بیان به قول خودشون با مرا با هر جدال باطلی بخوان به من اثبات کنن آقا این رسول نیست، از روی هوای نفس داره صحبت میکنه، من باور نمیکنم. چرا؟ چون شهود کردم نبوتش رو، با قلبم بهش وصل شدم، با علم حصولی بهش وصل نشدم. اونهایی که با علم حصولی دین رو دریافت کردن به راحتی یه تقی به توقی بخوره دین رو میذارن کنار. مثلا گرونی که میشه میگن چرا اسلام، ما اومدیم اسلام آوردیم فقیر شدیم، پس اسلام به درد نمیخوره، چون علمش حصولیه، دینش حصولیه، ننه باباش مسلمون بودن این مسلمون شده، حصولیه. کی ارزش پیدا میکنه؟ وقتی شهودی بشه. امام زمان رو کسی با چشم سر ندیده الا قلیل، اونا کیا هستن خودشون میدونن کجا. بنای خدا بر این نیست امام رو به کسی نشون بده، بنا نداره نشون بده، و یعنی هستن افرادی که ببینن. یعنی محال نیست دیدن امام، ولی بنا نداره خدا نشون بده، چرا؟ چون اتمام حجت میشه به ضرر انسان. اما من الان از شما سوال میکنم، بیان با دلیل به شما ثابت کنن امام زمانی در کار نیست، توهمه. شما باور میکنی؟ چرا باور نمیکنی؟ چون شهودیه، چون شهودیه. اصلا عشق شهودیه، عشق شهودیه، به خاطر همه کسی نمیتونه بگیره از انسان. حالا کسی به این درجه از علم نرسیده باشه به راحتی میتونه ایمانش رو از دست بده، شک میکنه به همه چی. کی گفته؟ نکنه همش دروغ باشه، چون شهود نشده هنوز براش، از خارج دریافت کرده، از درون نجوشیده این ایمان. چش باز کرده بهش گفتن باید حجاب داشته باشی، خدا گفته باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، باید این دستورات دین. شهود نشده باشه، همینایی که بهش گفتن این کار رو باید بکنی نباشن، انجام نمیده. بله. الان یه سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که خب ما که ندیدیم این مقام پیامبر رو، ما که افق علا رو ندیدیم، ما که ندیدیم قاب قوسین او ادنا چی بوده، برنامه چجوری وحی شده به رسول. خب خدا میگه ببین من دارم بهت میگم، من تو قرآن دارم بهت میگم. یا قرآن رو باور داری یا نداری. اگه قرآن رو باور داری این میشه شهودی برات، چون باوره دیگه، این دیگه لازم نیست که من هم با چشمم ببینم تا اون وقت ایمان بیارم به اینکه رسول وحی بهش میشه، نه، من برام کافیه. تفاوت این برنامه خیلی تو حال انسان متفاوته، یعنی تفاوت ایجاد میکنه تو ایمان، دوز ایمان انسان. یکی هست در برابر قرآن فقط علم حصولی داره کسب میکنه به چشم یک کتاب، در عرض بقیه کتاب ها به قرآن نگاه میکنه، یکی نه، وقتی در خدمت قرآن میشینه، پای درس قرآن میشینه، شهود میکنه مطالب رو، یعنی به یقین میرسه که 100% این حرف خداست، یه ذره توش چیزی قاطی نشده، اون وقت شهود میکنه، اون وقت میتونه شهادت بده که این حقه. وگرنه به این درجه ما نرسیم تو ارتباطمون با قرآن، تو نسبتمون با قرآن واقعا ول معطلیم، یعنی قرآن جز خسارت برای ما اضافه نخواهد کرد. اینه که خیلی از افراد هستن قرآن هست ولی به شفا نمیرسن، چرا؟ چون شهود نکرده. بهش میگه که فلق و ناس بخون، میخونه میگه اثر نکرد، شهود نکرده. چرا؟ چون یه علم حصولی فقط دریافت کرده. آقا شنیدیم فلق و ناس بخونیم خوبه، ولی نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته با اون فلق و ناس. پس ببینیم چقدر تدبر اینجا داره نقش بازی میکنه برای رسوندن ما به علم شهودی. از ذکر زبانی خارج میکنه قرآن رو، تدبر وارد قلب میکنه، و من الان به این علم قلبی نیاز دارم برای اینکه شبیه امامم بشم، کسی نتونه امامم رو از من بگیره. وگرنه شما بدونید، ببینید کی داریم این حرف رو میزنیم. الهی که خدا ادامه غیبت رو بر ما ببخشه، گرفتار فتنه ها نباشیم، بیچاره میشیم. فتنه ها چی هم؟ شک ایجاد کردن توی یقینیات، تو خود یقینیات. چیه توی دین خدا؟ قرآن و امام. که اگه شما به این دوتا باور نداشته باشی اصلا توحید رو نمیپذیره خدا، اصلا توحید معنا پیدا نمیکنه. همه حرف قرآن هم توحیده، همه خدا توحیده. یعنی اگه توحید ما نفهمیم اصلا هیچ اصلا بنده نمیشیم برای خدا. با چی قرار بفهمیم؟ با قرآن و امام. حالا شیطان اینو میدونه دیگه، خب کارش چیه الان تو فتنه ها؟ شک ایجاد کردنه در حقانیت قرآن و امام. مطمئن باشید همه فتنه ها موضوعش همینه، اینجا اگر من علم شهودی پیدا نکرده باشم به قرآن، مطمئن باشید به امامم هم شک خواهم کرد. تنها چیزی که میتونه برای من یقین بیاره که الان این شخص امام هست همین قرآن. فرمودن اگر فتنه های آخر زمان مثل پاره های شب تاریک به شما هجوم آوردن، فعلیکم بالقرآن. اگه میخوای از امام زمان جدا نشی چکار کن؟ قرآن. فعلیکم بالقرآن. بله همه همه. خب ببینید درجه ها فرق میکنه. نه همشون اینطوری نبود. بالاترین شخص خود رسول که امامان هم تو همه مرحله هستن، یعنی الان امام زمان علیه السلام درجه شون پایین تر از رسول نیست، همونه. ولی پیامبران قبلی نه، ممکنه پایین تر باشن. ما کذب الفؤاد و ما رعا افتمارونه علا ما یرا. پس راه این که ما تو هیچ شرایطی دچار شک و تردید نشیم و ارتباط ما با خدا خراب نشه و بتونیم بهترین یار حقیقی بشیم برای امام زمان و تو لحظه بتونیم امام رو یاری بکنیم و شک در دلهای ما ایجاد نشه، چون شک باعث میشه که آدم نتونه اطاعت بکنه. اگه میخوایم این تو این نشه، تنها راهش رسیدن به علم شهودیه که قرآن قرار ایجاد بکنه با اون امامی که حقیقت این قرآن هست، روح این قرآن هست. اگه انسان به روح قرآن وصل نشه، قرآن براش یه کتاب بیشتر نیست. مثل همین الان که بیشتر مردم همینه قرآن براشون، یه کتاب. خیلی درد بزرگیه. دوست ندارم اصلا بریم از این آیات که قشنگه. پس ارزش یقین رو در برابر شک فهمیدیم. ما تا یقین نداشته باشیم نمیتونیم اطاعت محض داشته باشیم. شما یه لحظه فکر کن به امامت شک بکنی، الان این دستور رو به من داد، آیا حقه؟ آیا حرف خداست یا نه هوای نفس خودش بود؟ نعوذ بالله. یک لحظه این شک تو دل ما ایجاد بشه، نمیتونیم اطاعت محض داشته باشیم. اطاعت محض نتونیم داشته باشیم، مطمئن باشید امام ما رو انتخاب نخواهد کرد. چرا؟ چون اون صفحه یه روزی به هم میخوره. سلام علیکم. همه یه کاری که الان خدا داره با ما میکنه تو این امتحانات آخر زمانی این هست که ما به اون یقین برسیم. همه امتحاناتمون هدفش همینه. اون وقت وای به حال کسی که تو امتحانات عوض که به خدا برسه به جزا و فزع برسه، نتونه تسلیم بشه. چرا ظاهر بعضی از امتحانات سخت شده؟ اون ظاهر سخت باعث میشه که دوز تسلیم انسان مشخص بشه. تا کجای کار وایستادی؟ تا وقتی که ردیف بود همه چی بود، خیلی فشار نیومده بود بهش، این خیلی مدعی بود. اما باید یه جای فشار بیاد به این انسان، معلوم بشه تا کجای کار هست پای اطاعت از رسول. آره. و خیلی سخت‌تر از اون. ببینید هر کسی یه دلبستگی‌هایی داره که اونجا خط قرمزشه. خیلی‌ها میگن این جملات رو. یه موقعی هست که همونها رو خدا امتحان من قرار میده، چون جایی که دلبستگی نباشه که امتحان معنا نداره. الان شما یه چیزی رو دوست نداشته باشی میان ازت میگن خب گرف ببر برای خودش، دوستش نداری. اما اون چیزی رو که دوست داری اونجا موضوع امتحانه. چرا الان امتحان آخر زمان خدا سخت کرده؟ برای اینکه اون دوز تسلیم بره بالا، آماده بشه دلها برای اطاعت محض. تا کجای کار هستی؟ حداقل به خودمون ثابت بشه تا کجای کار هستیم. خیلی خدا نشون میده هر کسی انگار تا یه جایی هست. خیلی درده این، تعداد پایینه. اونایی که تا آخر هستن تعدادشون پایینه خیلی. اللهم ارزقنا. خدای ما رو به یه یقینی برسون، هیچ لحظه تمرد امام نکنیم. افتمارونه الا مایه را، آیا در اون چیزی که میبینه دارید با او مراء میکنید؟ یعنی این یه مراء باطل، یه مراء بدون نتیجه است. مطمئن باشید رسول نسبت به اون چیزی که دیده کوتاه نمی شهود کرده. شهود رو که نمیتونی ازش بگیری. مثل کسی که امامش رو دیده بهش بیان بگن که توهم زدی. بابا من دیدم امام، حالا شما بگید دروغ، فرق میکنه؟ ولقد رآه نزلتا اخرى. حالا برای اینکه خدا تحکیم کنه بطلان این مراء رو ادامه میده، از یه رؤیت دیگری در یه زمان دیگری خبر میده. ولقد رآه نزلتا اخرى، و قطعا پیامبر دید آن را، یعنی اون چیزی که با دل دیده بود، توی فرود دیگری. خب فرود دیگری نشون دهنده عروج دیگری هست، یعنی یه عروجی داشته که یه فرود دیگری وجود داره. کجا بود اون؟ اون اولی افق اعلا بود. این کجاست؟ عند سدرة المنتهى، نزد درخت سدر در نقطه پایان عالم. ببینید اینا قیل و قالای تفسیری زیاد داره، اما ما تو تدبر واردش نمیشیم. همینقدر که بدونیم سدرة المنتهى جایی هست که جای خیلی رفیعیه، جای بلندیه که پیامبر خدا با قربش تونسته اونجا بره و وحی رو دریافت کنه، کافی هست برام. اندها جنت المأوا، اون سدرة المنتهى کجاست؟ جایی هست که نزدش جنت المأواه. تو بهشتی هم که خدا توصیف کرد برامون توی سوره واقعه سدر اومده بود، درسته؟ خب پس رسول خدا تو معراج تو بهشت هم رفت، بهشت رو هم دید، شهود کرد. اذ یخش از صدرت ما یخشا، این رؤیت که اتفاق افتاد، زمانی اتفاق افتاد که این درخت رو پوشوند اون امر با عظمتی که اون رو پوشوند. چی میگه؟ خب معلومه که بهشت هست، اون موقع ظهور میکنه، تجلیشو میبینه انسان. بله حتما. یعنی عالم لایه لایه است، عالم ملکوت داره، فقط ماده نیستش که. هر عملی ملکوتی داره، هر چیزی ملکوتی داره. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. ملکوتش میشه چی؟ میشه بهشت و جهنم. الان عمل شما همزمان هم ماده داره هم ملکوت، پس همزمان بهشت و جهنمش هم همین الان هست. منتها الان ما چشممون نمیبینه. کی میبینه؟ وقتی که مرگ اتفاق بیفته. بله بله شهود میکنه. میگم ببینید از نظر مفهومی، خب اینجا چون تو آیه بیشتر از این توضیح داده نشده، ما اگه بخوایم بفهمیم باید بریم سراغ تفاسیر. تو تفاسیر قیل و قال زیاد داره اینا، هر کی یه چیزی گفته. اینا رو اجازه بدید بمونه امامون بیاد بگیم. تو خماریش بمونیم امام بیاد بگیم، خوشمزه تر میشه. فقط شما بدونید این رو که پیامبر خدا تو اون عروج دوم وارد بهشت شدن و توی سدرت المنتهای درخت بهشتیه، مقامش هم خیلی بالاست، یعنی توی درجات بالای بهشته، اونجا وحی نازل شده پیامبر خدا. حالا کیفیتش چطور بوده، چی دیده پیامبر خدا، سدرت چی هست، اینا حالا اگه میخواید بیشتر مطالعه کنید مشکلی نداره، برید بخونید تفاسیر رو، ولی میخوام بگم که قسم خوردنی نیست بقیهش. چرا؟ درسته که امام حرفش وحیه، ولی اون وحی رو تحریف کردن به ما نرسیده، چون اون وحی قرآن نیست، چون فقط قرآن رو نتونستن تحریف کنن، روایات رو خیلی تحریف کردن. خب احتمالاً همون وحی باشه، وحی تجلی کرده، آره، پوشانده اون درخت رو، عظمتش رو میخواد بگه. مادی هم بوده. ببینید اصل اون چیزی که خدا میخواد ما بفهمیم از این ماجرا، نهایت اون مقام قرب پیامبر هست، کیفیت وحیه. ببینید تو چه حالی وحی به پیامبر نازل میشه، چون اینا میگفتن که چرا به ما نازل نمیشه، چرا به اون نازل شده به ما، پس حالا که به ما نازل نشده پس اون دروغ میگه، در صورتی که تو کجای کار این برنامه هستی، آقا تو اصلا ظرفیت وجودی داری بتونی این مقام رو به دست بیاری؟ بله بله، حداقل چیزی که برمیاد از این آیات، حداقل تو نزله دوم مادی بوده، اندها جنت المعوا. بله بله، یعنی یه بار نبوده، هر دفعه که وحی نازل می شده تو این فرایند نازل می شده، به اندازه وحی که نازل شده. البته بعضی ها نظرشون این هست که این کیفیت وحی مستقیم رو داره توضیح میده، چون وحی انواع داره، یه موقع از مستقیمه بدون واسطه است، یه موقع از با واسطه است به واسطه حضرت جبریل علیه السلام. اثر تو روایت هم هست که تا یه جایی رو اومد حضرت جبریل علیه السلام همراه پیامبر و از اینجا بعد او گفتن که من نمیتونم بیام، شما تنها باید بری. یعنی اینقدر مقام پیامبر بالاست که هیچ موجودی این مقدار از قرب رو نتونسته بچشه جز رسول و اماما. ما زاغ البصر و ما طغى، اون چیزی که پیامبر خدا اونجا دید چشمانش منحرف نشد و طغیان نکرد. یعنی شما حق ندارید که این رو الان چی بدونید، انحراف بدونید، بگید که برفرض توهم زده، فکر کرده که اینو دیده، هذیان داره میگه نعوذ بالله. آخه بعضی از افراد هستن که برفرض اسکیزوفرنن یا اینجور اختلالات روانی رو دارن که چیزهایی رو تصور میکنن میبینن. توهم نیست، چشمانش منحرف نشد، پس معلوم میشه چیزهای دیگری که انسان ممکنه بعضی موقع ببینه ممکنه انحراف چشم باشه، حتی ممکنه که شیطان ایجاد کرده باشه. تو این اوضاع احوال آدم اگه نتونه علم یقینی پیدا بکنه بیچاره است، چون باعث میشه که همش تحیر داشته باشه تو همه چی، همش سوال، الان چی کار کنم، الان چی کار کنم، چون شک داره که چی درسته چی درست نیست، وقتا نمیتونه درست عمل بکنه. این که ما کنار این قرآن باید توسل به امام داشته باشیم، امام علم شهودی به دل هامون افاضه بکنه، اینه برنامهش. نیاز داریم به علم شهودی، وگرنه نمیتونیم ادامه بدیم. باید دلمون ببینه. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، چشمانش منحرف نشد، طغیان نکرد، قطعاً او دید بزرگترین نشانه پروردگارش را. حالا ببینید یه دقتی داشته باشیم، این جملات واقعا داره به کیا گفته میشه؟ کسایی که نه قرآن رو قبول دارن، نه رسول رو قبول دارن، نه قیامت رو قبول دارن. چرا خدا اینقدر مایه گذاشته تو توصیف این ماجرا به افرادی که عالمانه و آمدانه دارن تکذیب میکنن؟ میدونن این رسول یعنی یقینیه براشون، اونقدر معجزه نشون داده که یقین کردن، پس عالمانه دارن تکذیب میکنن. اگه باز مراء میکنن، باز تشکیک میکنن تو منبع وحیش که تو از خودت درآوردی، که تو از جنا یاد گرفتی، چرا خدا اینقدر مایه میذاره تو توصیف این زیبایی نزول وحی و درجه قرب پیامبرش؟ اتمام حجت. از چه نظر اتمام حجت؟ ببینید خدا یه چیزهایی رو تو سوره نجم رو کرده که کمتر تو قرآن شما میبینید، یعنی وارد 100% عالم ملکوت شده. الان یه نفر بیاد ادعا کنه که من چشمم میبینه ملکوت رو، شما میگی دلیل بیار. از کجا معلوم این راست بگه؟ ولی خدا اینجا خواسته ما با این آیات این رو بفهمیم که همه چی این چیزی نیست که چشم مادی ما داره میبینه. یه عالمی ورای این عالم وجود داره که بیشترش غیبه، یعنی اصلا ما تقریبا به شما بگم چیزی نمیبینیم از حقیقت عالم، بخواییم درصد بندی بکنیم. حقایقی در عالم وجود داره، ملکوتی در عالم وجود داره، یعنی خود اصل وجودش رو خدا اینجا داره اثبات میکنه که هست، حالا شما نمیبینید، نه اینکه نیست. شاید یه نفر وقتی این آیات رو خوند به یقین برسه، اون موقع مخاطب قرآن قبول نکرده، ولی بالاخره اقلیتی بودن که ایمان آوردن و این آیات برای اون اقلیت مؤمن یقین آوره نسبت به عالم ملکوت. چرا؟ چون خود خدا داره میگه. چون خود خدا داره میگه دیگه شکی توش نیست. هر کس دیگری بیاد ادعا بکنه ما شک میکنیم، میگیم حالا خودش میدونه با خدا. ولی وقتی خدا میاد از طریق رسولش میگه، دیگه آدم براش یقینی میشه که هست این مقامات. و چقدر طلب کردنیه این قول. حالا هر کی ظرف خودش رو قرار پر کنه دیگه. ظرف رسول اینقدر بوده، ظرف ما رو هم میتونه پر بکنه تا اونجایی که لبریز از خدا بشیم. پس هست، میتونه باشه، میتونیم برسیم. و یه توجهی که ما میتونیم داشته باشیم توی این آیات این هست که ببینید میخواد بگه که اصلا عقل و فهم دنیای شما، میزان شعور دنیای شما در حدی نیست که بتونید وحی رو بفهمید، از جنس غیبه. خب فقط من یه توصیفی میکنم شماها بدونید که هست. و این خاصیتش چی میتونه باشه؟ خاصیتش این میتونه باشه که هر کسی نیاد اینجا ادعا بکنه که پس چرا به من وحی نازل نمیشه. اصلا شماها حد و اندازتون در حدی نیست که بتونید ظاهر این آیات رو بفهمید. ببینید چقدر سوال برامون ایجاد میشه. سدره چیه؟ نمیدونم ما یخشا چی رو پوشوند فلان. اصلا عقل دنیای ما نمیتونه درک بکنه این مسائل رو. شاید میخواد تلویحا به ما بگه که ببین اگرم عقل دنیای نتونست بفهمه، تو بیا باور کن، چون من خدا دارم بهت میگم، تو پشت سر این رسول قرار بگیر تا من تو رو به شهود برسونم. فاصله بگیر از این عقل دنیای. ببین عقل دنیای تی چی نمیفهمه. بیا پشت سر این رسول تا من تو رو ببرم به عالم ملکوت، علم یقینی بهت بدم، علم شهودی بهت بدم. اون وقتی که همه عالم هم کافر بشن، شماتتت کنن، هیبت بگن تا تو چرا اینجوری هستی؟ ضرری به ایمانت وارد نمیشه، دست از قرآن و امامت بر نمیداری. انسانهای ضعیف افرادی هستن که به محض اینکه یکی شمادتشون میکنه شل میشن، سست میشن، نکنه اشتباه این را چون شهود نکرده. نفهم چی میگی. گفتیم دیگه قرآن. ما علم شهودی رو از کجا بعد الان به دست بیاریم؟ قرآن دیگه. بعد تو قرآن تدبر بکنیم بفهمیم خدا چی گفته. بعد امام دست ما رو میگیره به شهود میرسونه. وگرنه شما اصل علم رو از کجا میخوای به دست بیاری غیر قرآن؟ همون زیارت جامعه و اینا هم که ما مثال میزنیم، باور کنید یه عمر خوندیم، چون قرآن بلد نبودیم نفهمیدیم چی خوندیم. الان شما جوشن کبیر میخونید فرق نمیکنه براتون با قبل اینکه قرآن فهمیده باشین؟ اصلا انگار مفهوم پیدا میکنه، انگار نورش روشن میشه. دعای ندبه همینطوره، دعای کمل همینطوره، دعای توسل همینطوره. اصلا تا قبلش باور کنید یه چیزی بود که ما به اسم و رسم فقط یاد گرفته بودیم. شبای جمعه دعای کمل بخونید ثواب داره، شبای چهارشنبه دعای توسل بخونید حاجتاتون رو بگیرین، نمیدونم هر کس شب جمعه فلان چیز رو دعای ندبه بخونه، اینا ملکوتش برای ما مبهم بود، الان با قرآن داره روشن میشه که اصلا چرا این دعا رو من باید بخونم. جوشن کبیر چیه اصلا؟ و له الاسماء الحسنا، سوره 8 خوندیم یادتونه چند تا صفتش رو خوندیم. الان دیشب حقیقتا خیلی دوست داشتم بتونیم دعا رو تا آخر بریم، یعنی انقدر هر فرازش آدم به وجد میاره، هر فرازش انگار تو عرش خدا نوشته شده. انشاءالله واقعا 100% واگذار کردیم به خودش، وگرنه 1% من احتمال نمیدادم که بمونم، چون به خودش سپردیم دیگه هرچی. حتی من قرآن باز کردم فرمود حکم خدا میرسه، نه فرمود حکم خدا فقط خدا خودش مدیریت میکنه. الان ما دیشب اصلا برنامه نه سوره حدید آخرش روزه بشه، میخواستیم سوره حدید بگیم تموم بکنیم، صلواتش رو بفرستیم، بریم استراحت بکنیم، بعد بریم دعامون رو شروع کنیم. یعنی خودشون مدیریت میکنه. اگه توسلی هست افاضه میشه. ببینید ما نباید چیزی رو از خودمون بدونیم. آیا منم که توسل میگیرم؟ باور کنید خودش افاضه میکنه. ما کی هستیم؟ قرآن فرمود که امر خدا میرسه. آره. حالا ببینید چجوری خدا فرایند مچگیری رو شروع میکنه. تا اینجا قشنگ جوابشون رو داد از ذره بینشی، یعنی یه ذره شعور داشته باشن لال میشن، ولی اینجا از اینجا به بعد خدا دیگه مستقیم میزنه تو خال توهماتشون. حالا پیامبر من آنچرا که به قلب دیده داره میگه، افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى، پس آیا شما هم دیدید لات و عزا و منات اون یکیشونو؟ سه تا بت شاخص رو خدا اینجا اسمشونو میاره، اینا تجسم ملائکه هستن، اینها مؤنثن هر سه تاشون. چرا اینها بتایی که میساختن تجسم ملائکه بوده؟ چون اینا ملائکه رو دختران خدا میدونستن. و چرا دختران خدا میدونستن؟ برای اینکه میگفتن دختر ابزار نفوذ به خانه پدره. چرا دخترشون رو زنده به گور میکردن؟ برای اینکه کسی نتونه نفوذ کنه به خونشون. میگفتن دختر ما مجبور میشیم شوهر بدیم، نفوذ ایجاد میشه توی قدرت ما، وگرنه اینجوری نبود که دختر رو نحس بدونن. اگه اینجوری بود چرا پس ازدواج میکردن؟ اتفاقا زناشون هم خیلی دوست داشتن، جایگاه هم داشتن زنها اون موقع، مثل هند جگرخور لعنت الله علیها خیلی جایگاه داشته. و اگه خود موجود زن مؤنث رو نحس میدونستن که اصلا نباید اهمیت میدادن به زن، نه اتفاقا زن رو اهمیت میدادن، چند تا هم میگرفتن اینقدر اهمیت میدادن. و پس چرا دخترها رو زنده به گور میکردن؟ چون میگفتن من قدرتم تحت شعاع قرار میگیره، چون این من دختر رو دوست میدارم خود به خود فطرتن، این میره شوهر میکنه، میره توی قبیله دیگه، اون میاد از طریق این دختر در دل من نفوذ میکنه، چون دختر هرچی بگه بابا قبول میکنه. حالا اومدن دخترها رو برای خودشون میکشن، برای خودشون پسر قرار میدن، برای خدا چی قرار میدن؟ دختر قرار میدن. چرا؟ که بتونن قوانین خدا رو عوض کنن. چطوری؟ چون نمیتونه دادگاه درونی خودش رو انکار کنه، میدونه قیامت هست. خب چجوری میخواد قیامت رو از بین ببره؟ باید استحاله مفهومی اتفاق بیفته، نمیتونه به قیامت نیست. الان خود همینا ادعاشون اینه که ما این بوتا رو بر چی میپرستیم؟ اینها رو شفیع قرار میدیم، قرار اینها چیکار کنن؟ قرار ما اینا برای اینا، ما اینا رو جلوشون سجده میکنیم، قربانی میکنیم، نذر و نذرات میدیم، به اینها احترام میذاریم، اینها ما هر غلطی کرده باشیم دل خدا رو به دست میارن به خاطر خدمتی که بهشون کردیم. چه اتفاقی میفته؟ ما گناهانمون 100% بخشیده میشه، همه اون میریم بهشت. حل کردن جهنمو. آره آره. وگرنه خیلی سهل اندیشیه که ما فکر کنیم اینا جنس مؤنث رو نحس میدونستن. اگه جنس مؤنث رو نحس میدونستن چرا میپرستیدنشون؟ پس اینا همه مؤنثن، لات، عزا، منات. حالا اینا تازه شاخصهاشونه، اوه تا دلت بخواد کنترل که نداره که میسازه دیگه، چون خودش میسازه دیگه، هرچی دلش بخواد میسازه. حالا خدا ببینید چقدر قشنگ موچه اینا رو میگیره. اینجا میگه پیامبر من اون چیزی رو که قلبش دیده داره میگه. شما هم دیدین این لات و عزا و منات رو دیدین؟ واقعا دارید میپرستینشون؟ لکم الذکر و له الانثا. آیا برای شما مذکر و برای اوس مؤنث؟ این سوال خیلی سوال مهمیه، تو قرآن هم زیاد تکرار شده. اکثر قریب به اتفاق مردم هم نفهمیدن یعنی چی؟ یعنی چی لکم الذکر و له الانثا؟ ببینید اینجا تو این قسمت دوم، تو این قسمت اول خدا توصیف کرد اصل ملکوتی و وحیانی بودن اون کلام پیامبر رو که به قلب دیده اگه چیزی رو داره میگه. خب حالا شما بر اون چیزی که پیامبر دیده دارید مرا میکنی؟ خب شما قبول ندارید او دیده، آیا خودتون دیدین؟ یعنی آیا خودتون یقین پیدا کردید که لات و منات و عزا چیزای وجود خارجی دارن هستن و این توهم شفاعتگری اونها حقیقیه؟ علم شهودی شما به دست آوردید، دارید روی اون مراء میکنید، اونو پایه مراء خودتون قرار دادید با پیامبر من. سوال، آیا برای شماست مذکر و برای خداست مؤنث؟ چی شد قضیهش؟ خب اگه پسر خوبه چرا برای خدا پسر قرار ندادید؟ آره چرا؟ نه نمیخواد بگه بدا رو، بد نمیدونن، راه نفوذ میدونن. میگن اگر ما دختر داشته باشیم نفوذ میکنه. خب چرا برای خدا پس راه نفوذ قرار میدید؟ که توهم اون شفاعت پنداری خودتون رو به همه غالب بکنین. تلک اذن قسمتون زیزا، چقدر این تصمیم تقسیم ناعادلانه هست. الان شما نگاه کنید، اگه ما اینطوری نفهمیم آیات رو، چقدر این آیات میتونه بر علیه اسلام تموم بشه. علیه فمینیسما همین آیات رو دستاویز قرار دادن، بگن اسلام با زن، با جنس زن مشکل داره، جنس زن رو پست میدونه. چرا؟ چون خود خدا داره میگه به مشرکین که ای نامردا، پسر که خوب بوده رو برای خودتون ورزین، دختر که بد بوده رو گوشید بر من. عجب بی انصافایی هستین شما. خب این میتونه دستاویز قرار بگیره، از صورت که حقیقت ماجرا اصلا این نیست. اتفاقا اونها جنس زن رو دوست داشتن. چرا دخترها رو میکشتن؟ راه نفوذ بسته بشه، نمیخواستن قدرتشون تحت شعاع قرار بگیره و پسر رو نماد قدرت میدونستن. خب به خاطر همین میخوان پسر خدا نداشته باشه، که قدرت نداشته باشه. به توهم خودشون فهم میکنن خدا مثل بشره که با این چیزا قدرت قرار پیدا بکنه، با خدم حشمش قرار قدرت پیدا بکنه. و دختر قرار میدن برای خدا، برای اینکه راه نفوذ به درگاه خدا باز بشه، برای اینکه ما هر غلطی دلمون میخواد بکنیم، اون وقت این بت رو شفیع خودمون قرار میدیم، دل خدا رو به دست میاره، تمام بدیهای ما اینجا به شفاعت اون از بین خواهد رفت، همون میریم بهشت. نه نه، دلیلش همونه که گفتم، دلیلش همونه که دختر منشأ عاطفه است، منشأ مهربانیه. الان شما خودتونم توی خونه هاتون به نگاه کنید، میتونید این قانون رو درک بکنید. پسرها هرچی جلز و ولز میکنن بالا پایین فهم باباه، انگار نگاه دختره یه بار بیاد دیگه بابا اصلا بابا میگه جونم چی میخوام. بابا اینجوری هم در برابر دختر عاجز هم. حالا اینا میخوان نعوذ بالله خدا رو با گذاشتن دختر برای خدا عاجز بکنن، از این که اینا رو جهنم ببره.
خدا رو با خودشون مقایسه.
آره دیگه، ببین این اتفاق خواهد افتاد، این جزء اون شگردهای شیطانه. شیطان خیلی جسمنگار میکنه مردم رو. با چی؟ با مادی گرایی، با دنیا گرایی. کسی که زیاد میره دنبال دنیا، خود به خود این روح تبدیل به ماده میشه، خود به خود با دنبال دنیا رفتن. خب حالا معلوم میشه خیلی من مهم نیستم، چیزای دیگر رو باید ببینم. خدا رحم بکنه به ما با این روز معلم. خیلی آدم حیفش میاد، درسته همه حرفای شما درسته، ولی آدم حیفش میاد که بعضی از عزیزان هستن عوض این که با قرآن به خدا برسن وصل معلم میشن. حیفه. اصل معلم خداست و از طریق امام داره اون علم رو به ما میرسونه. اینجوری بلنگو، این منم، این بلنگوه منم. حالا این مثلا چیزی جایگاهی داره، ارزشی داره؟ به خاطر همین من دیگه واقعا عاجز شدم از اینکه دونه دونه بشینم این پیامای خانم‌ها رو جواب بدم، روزتون مبارک و این حرف، واقعا عاجزم. خدا خودش اجر شما رو بده. ولی خیلی مهمه که ما بند چیزی نشیم. ببینید حق رو با اشخاص نشناسید، حق رو با قرآن و امام بشناسید. ما به خاطر همین به علم شهودی نیاز داریم. فردا روزی برفرض من یه استادی داشتم، خیلی هم دوستش داشتم چون خیلی ازش چیز یاد گرفتم، بیاد حرف خلاف حرف امام بزنه، من دنبال کیو میگیرم؟ تعصب نشه یه موقع برامون این چیزا. تازه باز بالاتر از معلم پدر مادر هستن که ما واقعا مدیونشون هستیم. شما وقتی خدا تو قرآن پدر و مادر رو مثال میزنه، میگه اگه جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، میگه حتی پدر و مادرت که من خودم بهت گفتم کف پاشون رو ببوس، خواستن تو رو مشرک کنن، گوش نکن به حرفشون. اینه که خدا کد داده، گفته ببین بند چیز دیگری غیر من نباش، مشکل پیدا میکنی، تعصبت میشه. حالا شما دوست دارید که بگید روزتون مبارک فلان، ما رو معلم فرض بکنید، اینا انشالله خدا خودش اجر شما باشه. من جز این که دعا کنم و حقیقتاً با همه وجودم بخوام این که خود قرآن و امام روزی شما باشه دنیا آخر، کار دیگری نمیتونم بکنم. خدا خیرتون بده انشالله. اینجا خدا مچ اینا رو گرفت، افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرى علکم الذکر و له الانثا تلک اذن قسمتون زیزا ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. میدونید این مدل بتگذاری و اسم گذاری و دختر قرار دادن برای خدا حقیقتش چیه؟ اینا جزئی اسمایی که اسم جزی اسامی که خودتون نامگذاری کردین، خودتون و باباهاتون، که خدا نسبت به اون هیچ سلطانی نازل نکرده، یعنی حجتی بر اون ندارید. الان چجوری میخوای ثابت کنی این بت نماد اون فرشته‌ای هست به نام لات، قرار من رو دختر خدا هست، قرار من رو شفاعت بکنه، جهنم نرم؟ کجای همچین حجتی داری؟ کجا نوشته شده؟ از کجات در آوردی؟ کجا به شهود رسیدی تو؟ ان یتبعون الا الظن و ما تحول انفس. اینجا خدا حقیقت این ماجرا رو رو میکنه، میگه اینها جز از گمان پیروی نمی کنند و آنچه که نفس هاشون به آن به اون پستی امر میکنه. یعنی این یه هوای نفسیه، اینا به خاطر هوای نفسشون این خزعبلات رو ساختن، به دین خدا چسبوندن، خودشون هم دیندارتر از همه میدونن. هوای نفسه، هوای نفس امر به چی میکنه؟ امر به این که ببین نذاری چیزی دنیا تو خراب کنه ها، تو لیاقتت که بهترین دنیا رو داشته باشی، بهترین خونه، بهترین مرکب، بهترین زندگی، نذاری چیزی خرابش کنه. اینو که میاد دست و پا میزنه، یه سیستمی رو طراحی میکنه برای اینکه مردم رو توی سیستم دنیا گرایی نگه داره. اگه مردم برن دنبال رسولی که وصل وحیه، اینا نونشون آجر میشه. اینه که اومده طراحی کرده یه همچین مدل دینداری رو. ولقد جاءهم ربهم الهدى، و قطعا خدا هدایت رو فرستاده براشون، پروردگارشون هدایت رو برای اونها فرستاده، اومده از جانب پروردگارشون هدایت، هدایت رو دریافت کردن و قبول نکردن، معجزه رو دیدن و قبول نکردن، تهمت سحر و کهانت و جنزدگی زدن. من اینجا یه سوال میکنم از شما و رد میشیم، نمیخوام خیلی واردش بشم چون قبلا هم گفتیم چند بار، فقط اینکه اینجا چون جاش هست باید اشاره بشه. حواسمون رو جمع بکنیم، بترسیم از اون روزی که شیطان برای ما از امام حسین منات و لات و عزا بسازه. بترسیم از اون روز. هویت امام رو تغییر بده در حد یه بت که فقط شفیع گناهان منه، که من اسم او رو داشته باشم، نذر او کنم تا چی بشه؟ که جهنم نرم، مشکلاتم حل بشه. الان دلیلی که بعضیا دارن برای گناه کردن میدونید چیه؟ خود امام علیه. چجوری استناد میکنن؟ ما شیعه علی هستیم جهنم نمیریم، برو هر کار دلت میخواد بکن. دیگه چه نیازی حجاب داشته باشیم؟ سخته. چه نیازی اینقدر کنترل داشته باشیم تو پاکدامنی؟ چه نیازی مال حلال بخوریم؟ این که دیگه خیلی سخته، بعضی جاها محاله دیگه. و این که فقط آدم امرشو به خدا واگذار کرده باشه، خدا از خزینه غیبش حلال حرومش که قاطی کرده شیطان چیکار کنه؟ جدا کنه اون لقمه که میخوری حلال وارد بدنت بشه. خود خدا فقط علمش رو داره. خدا نکنه امام حسین برای ما بت شده باشه. اشکال نداره، هر غلطی کردیم کردیم، یه شام نهار میدیم برای امام حسین حله. یه قطره اشک گفتن بریزید برای امام حسین، همه گناهانتون پاک میشه. خب گناه میکنه. من اینو عین این جمله رو از زبون یه نوجوان شنیدم که چیزای بد نگاه میکرد توی اون ابزار شیطان تو گوشیش، و تعجب کردم، گفتم تو نماز میخونی، تو بچه مذهبی هستی، تو بسیجی هستی، تو مکبر مسجدی، تو دیگه چرا نگاه میکنی اینا رو؟ نه خب گفتن که چیز دیگه، ما مثلا یه روزه میریم گریه میکنیم خب حل میشه دیگه، چه اشکال داره؟ یا یه کربلا میریم حل یه سینه میزنیم، یه شب قدر میریم، گفتن هر کی سه بار جوشن کبیر بخونه همه گناهاش پاک میشه، انگار که از مادر زاده شده. جالبه ها، بود شده، بود شده. یعنی یه دین بدون محتوا. بس سبک زندگی رو نگاه میکنی، هیچ تفاوتی با یه انسان شیطان پرست دنیاگرا نداره. سبک زندگیش، ارزش هایی که داره توی ذهنش همش ماده است. خب اونم همینجوری داره زندگی میکنه، اونم دنبال دنیای بهتره. تحقیق انجام داده بودن توی غرب، گفته بودن شما چرا کار میکنی؟ که کار کردن اونا رو میزنن تو سر ما، میگن اون از اونا یاد بگیرید، چقدر منظمن، چقدر درست کار میکنن، چقدر علم و تکنولوژی رو به خدمت زندگی بشر گرفتن، شما عقب مونده اید فلانی. خب میشه میره اونجا، چرا؟ چون اون مدل زندگی رو ارزش میدونه. آمار گرفتن، گفتن ازش تحقیق کردن، گفتن شما چرا انقدر کار میکنی، چرا انقدر مایه میذارید برای کارتون؟ گفتن برای اینکه آخر هفته بهتری داشته باشیم. یعنی همه زندگیش رو سر تهش رو جمع بکنی، هدفش دنیای بهتره، بازنشستگی بهتره، پول جمع کردن برای اینکه تعطیلات بهتری داشته باشن. اون وقت سبک زندگی انسان مسلمان قرآن و امامدار همین شده. خب تونست، پیروز شد، بود کرد برات امامت رو. یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. چند نفر فهمیدن این فراز رو؟ شفاعت امام چه فرق داره با این مدل شفاعت؟ الان این هم اسمشو گوشن شفاعت. چرا خدا اونجا تو آیه قبل آیت الکرسی فرموده که بیاید انفاق کنید قبل از اینکه یه روزی برسه که تو شفاعت نیست؟ منظور چه مدل شفاعته؟ همین مدل شفاعت پنداری توهمی دروغی که من هر غلطی میکنم میکنم چون یه چیزی دادم واسه این، یه نظر و نیازی کردم، این منو شفاعت میکنه، من میرم بهشت. میگه نیستی همچین شفاعتی پیش من. لا یشفعون الا من ذا الذی یشفع الا باذنه. آیت الکرسی منم یادمون رفت، اندهو الا باذنه. چه کسی است که شفاعت کنه نزد خدا مگر به اذنش؟ یعنی چی؟ یعنی شفاعتی که خدا داره قانون داره، به اذن الله. خب یا وجیهن عند الله اشفعلنا عند الله یعنی چی؟ بگید اینو برام، فرقش چیه با این شفاعتی که الان خدا داره تو قرآن این شفاعت رو باطل اعلام میکنه؟ شفاعت مدل بت پرستی رو. نه نه، خود شفاعت یعنی چی؟ شفاعت درست هم داریم معلوم میشه. خب خدا اجازه داده یعنی چی؟ خدا اجازه داده، خب من نذر دادم برای امام حسین. اصل رازش همینه، خدا از میزانهاش کوتا میاد؟ خدا تو قرآن مگه میزان و ایمان اول سال معرفی نکرد؟ مگه ما هر سوره رو میخونیم به ایمان و انفاق نمیرسیم برای رسیدن به خدا؟ اون وقت میاد به خاطر یه رابطه دوستی میزان خودش رو کنار بذاره؟ عمرن نکرده و نخواهد کرد. فبعیال رب بکماتو کرده با باید به اینایی که امام حسین رو بت کردن این آیه رو گفت. کجا خدا از قانونهای خودش تخطی کرده که شماها الان اینو دستاویز قرار دادید، قرآن رو زیر پا گذاشتید؟ شراب میخوره، نماز نمیخونه، هزار مدل گناه داره انجام میده، خودش رو شیعه امام حسین میدونه، روز عاشورا تو دسته میره سینه میزنه، زنجیر میزنه برای امام حسین، پیاده هم میره کربلا. توهمش چیه؟ شفاعت هم میکنه دیگه، غمی نیست. ببین چقدر راحت تونست دین به این قشنگی رو از خاصیت بندازه، قرآن به این قشنگی رو که آدم عاشق خدا میکنه خونسا کنه. الان دیگه هرچی این قرآن میخونه اصلا میگه من نیاز ندارم دیگه بفهمم قرآن رو، فقط میخوام ثواب ببرم، فقط بخونیم ثوابش رو ببریم. اینا هیچی نیست جز اسامی. خدایا امام حسین فقط برای ما اسم نشده باشه. آخ خدا، اینا نیست مگر فقط یک اسامی که شما خودتون نامیدید، که خدا نسبت به اون حجت نازل نکرده. ریشش چیه؟ ریشش تبعیت از گمان، یعنی واقعیت نداره، توهمه و هوای نفسه. همونی هم که هرچی بیای براش قرآن بخونی قبول نمیکنه، به استناد من شیعه علی هستم جهنم نمیرم داره گناه میکنه، همون هم ریشه قبول نکردنش پیروی از هوای نفسه، چون نمیخواد نفسش رو کنار بذاره، در حالی که از جانب پروردگارشون هدایت اومده. یعنی نمیتونن با این حجت پیش خدا اون دنیا استناد بکنن و جهنم نرن. اصل هدایت رو رسونده خدا، حجت رو تموم کرده. و کم من ملکن، نه موند آیم، عمل الانسان ما تمنا. ببینید ادامه اون سوال هم وقتی میاد قبلش همزه استفهامه، تیکه دوم همون سواله. سوال اول چی بود؟ علکم الذکر و له الانثا. تو نمودار قشنگ معلومه. ببینید سوال اول این هست که آیا شما برای شماست مذکر و برای خداست مؤنث؟ یعنی خدا راه نفوذ رو برای شما بستید، برای خودتون برای خدا باز گذاشتید، یا این که نه عمل الانسان ما تمنا، آیا برای انسان است آنچه را که میخواهد، آنچه را که تمنا میکند؟ یعنی شما اون چیزی که از فرمول این دنیا فهمیدید این هست که من انسان هر چی بخوام همون میشه. انسان چی میخواد؟ هر کار دلش میخواد تو دنیا انجام بده، جهنمی هم در کار نباشه، همه اون با هم دیگه بریم بهشت. انسان اینو میخواد. خب داره همینو به اسم دین به خورد مردم میده. آیا اینجوریه واقعا؟ خدا داره سوال میکنه. آیا اینجوریه که توهم تو هرچی باشه همون اتفاق خواهد افتاد؟ این آیه آیه اومانیسمه. فکر کردید دین خدا اومانیسمیه؟ انسان محوره؟ انسان محور، سیستم فکری انسان محور، یعنی هر چرا که انسان بخواهد همون حقه. در صورتی که فلله الاخرت و الاولا، برای خداست آخرت و دنیا. وقتی برای خداست آخرت و دنیا، انسان اینجا چه جایگاهی داره قانون گذاری بکنه؟ بیانیه حقوق بشر دقیقا همین سیستم اومانیسمیه. آنچرا که من میدانم خوب است، حق هست و به عنوان حق دیکته میکنم، همه هم باید پایبندش باشن، هر کی قبول نکنه وحشیه، انسان نیست. عمل الانسان ما تمنا، آیا برای انسان است آنچه را که تمنا میکنند؟ تمام شرکی که شیطان ایجاد کرد همینه. قسم خورد من و شما رو نذاره به خدا برسیم، چیکار کرد؟ نظام توحیدی خدا محور رو تبدیل کرد به یه نظام مادی انسان محور. نظام توحیدی معنوی، ببین بیشتر دین خدا غیبه، الان همین قرآن غیبه، تو ندیدی وحی بشه به پیامبر، پیامبر رو ندیدی، خود خدا رو با چشم سر ندیدی، همش غیبه. نظام توحیدی خدا محور خدا معنویه، اون وقت ما تبدیلش کرد به نظام مادی انسان محور. توی این نظام خدا قانون گذاره، انسان چی هست؟ انسان عبده، انسان باید قانون خدا رو عمل بکنه تا برسه به اون چیزی که خدا در نظر گرفته، تا خوشبخت بشه. اما تو این نظام انسان قانون گذاره. و تقریبا اینجا خدای وجود نداره، فقط در حد خالقیت. اینجا بود سوره نوح رو خوندیم، فیلم نوح رو پخش کردم، قم بود، روزیتون نشد. اونجا انسان‌های متوهم اومانیستی، اومانیست دنیاگرای ماده پرست، خدا رو فقط بهش میگن آفریدگار، یعنی اسمی که برای خدا گذاشتن تو این فیلم، از اول تا آخر هر کی میخواد بگه خدا میگه خالق، فقط خدا رو به خالقیت قبول داره و رحمانیت. چرا؟ چون دستاویزش بشه برای اینکه جهنم رو انکار بکنن. همه یه شرکی که شیطان ایجاد کرده همینه. حالا این نیاز داره اون خود وجدانش رو، نفس لوامش رو از شر اون بدیهایی که داره انجام میده خلاص کنه، وگرنه خدا پدرش رو در آورده با نفس لوامه تو وجود انسان یه کنتوری گذاشته، حالا اینو چیکار کنه؟ اینو با این شفاعت پنداری حلش میکنه، مثل همون اتاقه که توبه مسیحی هست، میرن اونجا میشینن اقرار به گناه میکنن، یه پولی تعیین میکنه، کشیش برشون پولشو میدن، خلاص حل شد. این الان میره برای بت نذر میده، پول خرج میکنه، خدای منو ببخش که یاد امام حسینی میافتم که بت شده، یا امام حسین تو ما رو ببخش که ازت یه بت ساختیم برای دینمون. زریح بت شده بود برای مردم، بستن زریحو، خودشون بستن، ما فکر کردیم کرونا بسته، خود امام بست در زیر قبه رو، چون بت شده بود. نشونه بیارم براتون بت شده بود؟ حاضر بود همه رو بزنه، له بکنه، بیچاره بکنه، هزار مدل حق و ناس، جیغ، داد، تهمت، دروغ، دعوا در محضر امام اتفاق بیفته که بره یه دست بزنه بذاری. دین خدا اینه؟ دین خدا اینقدر مادیه؟ پیرزنی که رو ویلچر بود با هزار بدبختی مردم رو اذیت بکنیم ورنور باید حتما این حاج خانم بره دست بزنه به ذریح، میگه من شاید بمیرم دیگه نتونم بیام زیارت امام رضا، نمیخوام زیارت نکرده برم. یعنی زیارت چیه؟ دست زدن به ذریحه. نشسته بودیم دوران قبل که حرم اماممون بسته نشده بود تو حرم امام رضا، زیارت نامه میخوندیم. یه مادر و دختر بودن، رفته بودن یه سری جلو، به مرز خفگی رسیده بودن، برگشته بودن، دوباره میخواستن برن. دختره به مامانه میگفت مامان حالا بی خیال شو ولش کن میریم دوباره اونجا حالت بد میشه فلان. نه، این همه را اومدیم زیارت نکرده برگردیم. خود حرم امام حسین خدا وکیلی ذریحش بود نشده بود، یه موقعی آدمیه که حقمون بود ببنده، محروم شدیم از اینکه زیر قبه بتونیم دعای فرج بخونیم. اونجا دعاش مستجابه، اونجا شیاطین نیستن. یه ذره شاید بفهمیم که اشتباه کردیم تو فهممون از دین خدا. دین خدا اومانیسمی نیست. تو تعیین نمی کنی چی درسته چی غلطه و چه خواهد شد. کی تعیین می کنه؟ خدا. شفاعت رو تو تعریف نمی کنی قانونش رو، کی تعریف می کنه؟ خدا. شفاعتی که امام می کنه که تو او رو شفیع خودت قرار دادی، واسطه فیض قرار دادی بین تو و خدا، لازمش این هست که عشق خودت رو با انفاق ثابت کرده باشی. لازمش این هست که او از دل تو خبر داره، چی رو دوست داری تو دلت، دوستش داشته باشی. نه فقط توهم، نه فقط شعار، نه فقط اسم. خدا ما رو ایران به دنیا نمی آورد، می‌خواستیم چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ داریم حیف میکنیم، همین اسمی هم که رومونه داریم حیف میکنیم، ازش استفاده نمیکنیم، با توهماتمون داریم حرومش میکنیم. و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. چه بسیار ملائکه‌ای در آسمان که شفاعتشون به هیچ کار کسی نمیاد مگر اینکه خدا بهشون اجازه بده. لمن یشاء و یرضا، کسی که خدا بخواد و ازش راضی باشه. خدا از کی راضیه؟ از آدم گناهکار فاسق؟ از آدم منافق دنیاگرا که حاضر نیست انفاق کنه جان و مالشو در راه خدا؟ خدا راضیه؟ پس تعریف راضیتن مرضیت تو سوره فجر چی میشه؟ باید درش رو ببندی بذاری کنار، بی خیال سوره فجر بشی، بی خیال قرآن بشی. اگه قانون شفاعت چیز دیگری غیر این هست، حالا بگم براتون، به خاطر همینه که مردم عبا دارن از اینکه قرآن رو بفهمن. چرا همه نمیان کلاس های تدبر؟ مگه قشنگ نیست؟ مگه لذت بخش نیست؟ مگه زنده کننده نیست؟ مگه شفاء نیست؟ فقط خدا میدونه چند نفر تا حالا من پیام دادن ما قرصمون رو گوشیم کنار، ما فلان مریضی رو داشتیم خوب شده، ما زندگیمون متحول شده. دیشب بود یه خانم، این پیامایی که خانم‌ها دادن برای روز معلم، یه خاصیتش این بود که اینا رو خیلی گفتن و واقعا خدا رو شکر میکنم که تو این مسیر ما قرار گرفتیم، وگرنه میخواستیم چیکار کنیم؟ چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ یک عمر با توهم زندگی کردیم فقط. که یکی از خانوما میگفتن که همه به من میگن تو یه آدم دیگه شدی. واقعا همه خوشحالن از این ماجرا. چرا؟ چون با استرس هاش داشته همه رو بیچاره میکرده، آرام شده، دلارام شده. و به این دلارامی خیلی نیاز داریم. چرا همه مردم نمیان به سمت تدبر در قرآن و یه عده‌ای هم میزنن تدبر در قرآن رو، یعنی تلاش میکنن که برگزار نشه؟ چرا؟ چون دقیقا همین دلیلی که اینا بود و قرار دادن به عنوان شفیع، حاضر نشدن رسول شفیعشون بشه، چون شفاعت رسول مشروطه، شفاعت امام مشروط به انفاقه، مشروط به ایمان خالصانه است. چون نمیخواد از هوای نفسش دست برداره، دنیا رو هم میخواد، اینجا تدبر مشکل ساز میشه. پس بهتر قرآن در حد یک کتاب مقدس بوسیدنی باقی بمونه، دلمون خوش باشه بهش. فقط عروس 100% بی‌حجاب قرآن گرفتن بالا سرش چش نخوره. قرآن این میشه تو زندگی بچشیه. حالا نمیگه که اون مرد، نمیگه که خدا از من غیرت خواسته، ناموسمو نفروشم، نذارم همه نگاش کنن. ردیف پسرای نوجوان وایسادن زل زده بودن، عروسو فقط نگاه میکردن. خب اون جذابیت داره برای نوجوان پسر، هر گناهی بکنه گردن اون شوهر است. اون خود عروس هم گناهکاره، اون که سر جا خودش، ولی هر گناهی بکنه اون جوونی که داره عروس اینو میبینه، گردن شوهر اون زنه که با بی غیرتیش اونجوری ورشه زن آورده بیرون. خب این اسمش بچه شیعه است، اسمش مذهبیه. ما رمزون یه دور قرآن داره ختم میکنه، شب احیا قرآن به سر میگیره، دینش هم این دین هست. کلان محتوا انگار کلان چی شده از دین؟ حذف شده، عوض شده، اومانیسمی شده، انسان محور شده. انسان محور که بشه کلان از مسیر توحید خارجه، میشه چی؟ شرک. من دل خودم رو دارم کنار خدا میپرستم، خدا گفته من اینجوری میبرمت بهشت، نه نه یه جور دیگه تو میبری بهشت. توهم محض. خدای قبل از اینکه دیر بشه به همه ما دین خودتو بشناسون. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. میدونید ریشه چی هست؟ ریشه این هست که قطعا کسانی که ایمان ندارند به آخره، حتما می نامد ملائکه را به یه اسم دیگه ای. یعنی چی؟ یعنی اسم مؤنث روی ملائکه میذارن، چون ملائکه که جنسیت ندارن. خود همین دختر اعلام کردن ملائکه دروغ بستن به خداست، ملائکه جنسیت ندارن. اینا یه اسم انسا میذارن روش، برای چی؟ برای اینکه چون به آخرت یقین ندارن، فقط میخوان رو توهمات خودشون اون عذاب، اون عذاب وجدان وجود جهنم رو چکار کنن؟ حل کنن. آقا اگرم برفت جهنمی باشه ما حلش کردیم، احتمالا که نیست. خب ما از اون ساعت قائمتم، من گمان نمی کنم که باشه، اما اگر هم باشه، ولی این روده تو الی ربی لعجدن نخیرم من همون قلبا، برفرزم باشه، ما خودمون می دونیم چجوری بهترین ها رو اونجا از خدا بگیریم. اینه توهم. اینه جنسیت نداره، حالا دلیلش چی بوده نمی دونم. و ما لهم بهی من علم. جالبه یه جاهایی هم فرشته ها تجسم پیدا میکنن پسر میشن، نمیدونم چیه قضیهش که دختر نشون میدن اینا رو. بعد تو فیلم های ما هم دیدید فرشته ها رو همش دختر نشون میدن؟ یعنی چقدر تاثیرگذار بوده رو همه. الان این بال فرشته و این چوب جادو و اینایی که از سیندرلا اینا اومده وارد دین ما شده، بچه هامون استفاده میکنن، اینا رو دخترها میپوشن، به پسر بپوشونید بهش برمیخوره. نقاشی ها تو خود فیلم یوسف پیامبر فرشته ها رو دختر نشون داده بودن، در صورتی که شما دارید میبینید که حضرت جبریل علیه السلام وقتی تجسم پیدا میکنن به پیامبر مردن، وقتی به حضرت مریم تمثل پیدا میکنن مردن، وقتی اون فرشته هایی که اومدن به حضرت لوط علیه السلام بگن که پاشید برید داره عذاب میاد پسر بودن. اصلا وقتی اینا تجسم پیدا میکنن چون خدا یه حیایی یه عفتی برای جنس دختر قائل هست، هر کسی رو اجازه نمیده دختر بشه، نه پسر تجسم پیدا میکنن چون خدا میخواد به اون کار رو برن انجام بدن. و ما برش این دختر، ما تحت تأثیر همین توهمات شیطانی ملائکه رو دختر میدونیم. پس نکته های قشنگی رو امروز فهمیدیم. میفرماد اینایی که به آخرت ایمان ندارن ملائکه رو دختر میدونن، حواستون باشه. و ما لهم بهی من علم، و علمی هم نسبت به اون ندارن، فکر نکنید شهود کردن. این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینها هیچ علمی ندارن نسبت به این که ملائکه دختر باشن، یعنی شهود کرده باشن، جای دیده باشن، حتی تو خواب. آقا ما ملک دیدیم دختر بود، توهم محض خودشونه، زن خودشونه. و مطمئن باشید که زن دردی رو درمان نمی کنه، حق رو به انسان نمی رسونه. اینه که خدا جز به یقین از ما راضی نخواهد شد، اینه که جز به یقین ما یار امام زمان نخواهیم شد، چون زن از 50% که شکه تا 99% اسمش زنه. پس احتمال زیاد دادن هم فایده نداره. شاید از عوام الناس خدا بپذیره، ولی از خواص به هیچ عنوان نمیپذیره حتی 1% شک رو. حالا که اینطوری هست، وظیفه پیامبر در برابر این منکران چی هست؟ فاعرض عن من تولا عن ذکرنا. چقدر شبیه سوره قمر شد. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، پس اعراض کن از کسی که روی گردانی میکنه از ذکر ما. ذکر ما این قرآن دیگه. میگی بیا قرآن؟ نه ما وقت نداریم، هزار تا کار داریم. به کجا میخواییم برسیم با این زندگی دنیامون؟ ولم یورد الا الحیات الدنیا. میدونی چرا پای درس قرآن نمیشینه؟ چون نمیخواهد مگر زندگی دنیا را، به ضررش میشه بیاد قرآن یاد بگیره. ذالک مبلغهم من العلم. این نهایت علمی هست که اینا دارن، همون گمانه. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. مبلغهم یعنی نهایت علمی که دارن، از ریشه بلغه معنی رسیدنه، یعنی بلوغ علمشون، میگن به بلوغ رسیده یعنی به کمال رسیده. نهایت بلوغ علمشون ظنه، یعنی یه ذره از شک بالاتر. هرگز اینها خودشونم با یقین نمیگن که ملائک دختر خدا هستن و شفاعتشون قبوله و ما جهنم نمیریم، خودشونم یقین ندارن تو این قضیه. تمام زندگی اینها رو گمان گرفته، یعنی بر پای گمان و شک زندگی میکنن. این خودش میتونه یه شاخص باشه، حواسمون باشه، خودش میتونه یه شاخص باشه برای اینکه ما آیا رسیدیم به هدایت رب، چون فرمود که ولقد جاءهم من رب هم الهدى. این خودش یه شاخصه که آیا ذکر رب به دل ما نفوذ کرده. اگه ذکر رب نفوذ کرده باشه به دل هامون که قرآن هست، مطمئن باشید به یقین خواهد رسون، چون قرآن انه لحق یقین، اصلا اومده که یقین ایجاد کنه. هر کی قرآن بخونه باز بگه که من به یقین نرسیدم، باز جواب سوالاتمو نگرفتم، بدونید که قرآن رو نفهمیده، یعنی ارتباط دلی با قرآن برقرار نکرده. و هو اعلم و به من اهتدا، او خودش پروردگار تو داناتر هست نسبت به کسی که گمراه شده از راهش و نسبت به کسی که هدایت شده. خدا خودش داناتر هست، یعنی توی پیامبر قصه نخور عزیزم، تو مهم اینه که خودت شهود داری نسبت به وحی که داره بهت میشه، خودت یقین داری و هیچ کسی یقین رو از تو نمیتونه بگیره، پس به راهت ادامه بده. اینا هم یه مش آدم گمراه بیچاره هستن که بر پای زن و گمان یه عمر زندگی میکنن، تهش هم چیزی گیرشون نمیاد، حالا میخوان بیان ایمان بیارن. تمام اتهاماتی که بشر زده به پیامبر خدا این سیاق رد کرد، رد اتهام گمراهی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. با دفاع از وحیانی بودن سخنان ایشان و تبیین گمراهی متهم کنندگان رسول خدا صلوات الله علیه و آله. با زیر سوال بردن باور غلط اونها در زمینه نقش مستقل ملائکه الهی در شفاعت به عنوان دختران خدا، یعنی این توهم باطل دختر بودن ملائکه و شفاعتگر بودن، شفیع بودن ملائکه به عنوان دختران خدا رو وقتی این سیاق رد میکنه تمام شرک درمان میشه. حالا شما برید تو مصداق فکر کنید ببینید که چی الان جای اون ملائکه بت ما شده، اونو بعد بذاریم کنار تا بتونیم به توحید ولایی برسیم، توحیدی که در سایه ولایت ولی الله قرار به ما افاضه بشه و ما رو به خدا برسونه. اون شفاعت حقیقی رو باید دریافت بکنیم وگرنه بیچاره هستیم. انشالله که این سوره رو خدا جوری به دلهای ما نازل بکنه که تمام سوالات ما حل شده باشه. خیلی سوالات رو پاسخ میده سوره نجم، خیلی از نظر معرفتی گنج واقعا. انشالله تمام سوالات ما، گمانهای ما حل شده باشه با سوره نجم و تبدیل به یقین شده باشه، همون یقینی که نیاز داریم برای اینکه یار بشیم برای امام زمانمون. صلوات بفرستیم.